سلام، قبل از اینکه بریم سراغ قصه لازمه که چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول از همه دوست دارم که از صمیم قلب و از ته دل آرزو کنم که همتون هر جا که هستید خودتون و خانواده هاتون در سلامت و امنیت باشین. به هر حال از انتشار قصه قبلی تا انتشار این قصه روزهای سختی رو گذروندیم، اتفاقاتی رو از سر گذروندیم که شاید کمتر کسی فکرش رو میکرد. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل رو داشتیم و حداقل امیدوارم که از تبعات آنی جنگ در امان مونده باشید و آرزو کنیم روزی رو که صلح و امنیت پایدار برای مردم ما و برای همه مردم جهان فرا برسه. به هر حال فکر میکنم با هر جهتگیری فکری و سیاسی که باشیم حداقل سر این یه موضوع بتونیم توافق کنیم که این چیزی که الان توش هستیم اسمش رو نمیشه صلح و امنیت پایدار گذاشت و تا اون روز شاید هنوز فاصله زیادی داریم. خب این مدت خیلی از پادکست ها از روال عادی و طبیعی خودشون خارج شدن و به موضوعاتی پرداختن که شاید مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مسئله جنگ بود. منم کاری که میتونم بکنم اینه که توصیه بکنم برگردیم شاید قصه 13 هم رو گوش کنیم، مورمور، که شاید مرتبط ترین قصه بود که من این مدت خوندم با موضوع جنگ و با این هشدار که اون قصه پر از صدای انفجار، تیراندازی، هلیکوپتر، هواپیما و اینجور چیزاست و اگر فکر میکنید که هنوز از لحاظ سمعی آمادگی برگشت به اون فضا رو ندارید شاید این توصیه منو نشنیده بگیرید و قصه رو فعلا گوش نکنید. اما نکته بعدی که مرتبط با این قصه است، من همیشه توی انتخاب قصه ها یه فیلتری برای خودم میذارم و اون اینه که آمدانه و آگاهانه از قصه هایی که نقش اولش یا راوی قصه یک خانم هست، یک زن هست، پرهیز میکنم. به خاطر اینکه حداقل خودم اینجوری حس میکنم که 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه گوش کردن به صدای مرد وقتی که داره قصه رو از زبان یک زن روایت میکنه شاید خیلی خوشایند نباشه و نشه اون ارتباط عاطفی و احساسی رو با قصه برقرار کرد. خب قصه های زیادی بوده که شخصیت های فرعی داستان زنها بودن که خب من اونها رو خوندم، حالا یک دیالوگ اینجا یا اونجا بین دیالوگ های دیگه هست که خب میشه اونها رو خوند و خیلی هم از فضا دور نشد، ولی اینکه بخواد یک قصه ای به صورت کامل از زبان یک زن روایت بشه احساس هم این بود که شاید شنیدنش با صدای من برای مخاطب خیلی جالب نباشه. خب به واسطه همین انتخابم خیلی از قصه هایی هم که اجرا کردم نوشته آقایون بودن، چون فکر میکنم که نویسندگان مرد به صورت طبیعی تمایل دارن که قصه‌ای که می‌نویسن از زبان یک مرد روایت بشه یا نقش اولش یک مرد باشه و بالعکس خانم ها قصه‌ای که می‌نویسن احتمالاً بیشتر به این سمت میره که راوی یک زن باشه یا نقش اول یک زن باشه، که خب البته این یک قاعده کلی نیست، قطعاً توش استثناء هم وجود داره، کما اینکه من چند قصه از نویسندگان زن هم خوندم، ولی خب به هر حال قاعده غالب تر به این صورت هست که خب وقتی من یک مرد هستم و سعی میکنم که قصه هایی رو انتخاب کنم که از زبان یک آقا روایت میشه طبیعتاً بیشتر هم به این سمت میرم که قصه ها بیشتر از نویسندگان مرد انتخاب میشه. حدود یک ماه پیش یک مسیجی دریافت کردم از طرف یکی از مخاطبان پادکست که خیلی به من لطف داشتن و ابراز تمایل کردن که با هم دیگه همکاری بکنیم. ایشون یک خانوم بودن، خانوم سمین شبیری که صدای بسیار زیبایی دارن. ایشون توی همون وایسی که برای من گذاشته بودن صدای بسیار گیرا و زیباشون کاملا مشخص بود و دستی هم بر آتش در واقع تولید پادکست دارن و پادکستی دارن الان که دارن در واقع کتاب جنگ چهره زنانه ندارد نوشته اسفتلانا الکسوویچ رو میخونند. این کتاب متعلق به نشر چشمه و به ترجمه آقای عبدالمجید احمدی هست و سمین عزیز داره این قصه رو به زیباترین شکل ممکن میخونه و انتشار میده. در حال انتشار هست این پادکست و به صورت روزانه اپیزودهای جدیدش داره بیرون میاد و از قضا خیلی هم با حال و هوای این روزهای ما همخونی داره. خب یه قصه بود من انتخاب کرده بودم که از قضا از یکی از نویسندگان زن ایرانی بود و از زبان یک زن هم روایت میشد که توی صحبتهایی که با سمین داشتیم به نتیجه رسیدیم که شاید بهترین راهی که بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم این باشه که سمین این قصه رو برای من بخونه و سمین لطف کرد این قصه رو خوند و چیزی که قرار در ادامه بشنوید قصه هست که سمین برای من اجرا کرده و ما داریم در قالب پادکست قصه گو منتشرش میکنیم. لینک پادکست خود سمین رو این زیر توی توضیحات این اپیزود میذارم، حتما سر بزنید، حتما دنبال کنید و حتما بشنوید و من امیدوارم که خب این همکاری من با سمین ادامه دار بشه و در واقع فتح بابی بشه برای اینکه من دیگه نگرانی از بابت قصه هایی که راویش یک زن هست نداشته باشم. خب توی قصه قبلی زانا با من همکاری کرد و قسمت هایی که در واقع اون شخصیت زن میخوند رو خود زانا با صدای خودش خوند برای من و خب قصه هم از خود زانا بود که اون شاید اولین تجربه من بود که از صدای یک خانم استفاده بکنم توی پادکست، اما این اپیزود قراره کاملا با صدای سمین اجرا بشه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و این شما و این سمین.
سلام، من سمین هستم و شما شنونده پادکست قصه گو هستید. قصه 31 مسابقه، نوشته ناهید طباطبایی. از بالای پنجره افتاد پایین و مرد. به همین سادگی. و این به خاطر من بود. به خاطر من که فقط شیشه های عینکش رو چسبونده بودم. به خاطر من بود که از بالای پنجره افتاد پایین و مرد. مدت ها بود که می اومد و می رفت و هیچ کس متوجهش نمی شد. قد بلند بود و درشت استخوان با موهای خاکستری کوتاه که راست روی سرش می ایستادن. با یک عینک کلفت روی چشمهایش. تنها احساسی که در آدم به وجود می آورد، اگر می آورد، بی حوصلگی بود. بس که با آن دستهای بزرگ و دستمال چرک مردهش همه جا را می سایید. با همان دستمال میز را پاک میکرد، کتاب ها را پاک میکرد و تلفن و تقویم و همه جا و همه چیز را. گاهی فکر میکردم اگر بی حرکت بنشینم دستمالش را به صورت من هم خواهد کشید. آرام میامد و آرام میرفت و آمدن و رفتنش شبیه یک جور خزیدن بود. چون در همان آمدن و رفتن هم همه جا رو با دستمالش پاک میکرد. بعدها فهمیدم طفلک به خاطر ضعف چشمهایش وسواس داشت و میترسیده که جای گرد و خاکی باقی بماند و کارش را از او بگیرند. اولین روزی که متوجهش شدم به دنبال یک صدا بود. در شیشه یه اتاقی را ندیده بود و با سر توی شیشه رفته بود. آن روز روز نحسی بود، هم برای من هم برای او. آن روز زودتر از همیشه به اداره رسیدم. وارد قسمت که شدم هنوز چراغ‌ها خاموش بودن. می توانستم به سراغ جعبه کنتور بروم و فیوزها رو بزنم، اما حوصله‌اش رو نداشتم. توی تاریکی روی اولین صندلی راه رو نشستم. صندلی سرد بود، تکان نخوردم. بعد از یکی دو دقیقه کمی روی صندلی سر خوردم. سرم را به پشتیان تکیه دادم و پاهایم را دراز کردم. حتما اولین نفری که می رسید آقای لواسانی بود و برایم مهم نبود اگر مرا در این حالت می دید. چشمهایم را بستم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم. خسته بودم. از اداره بدم می آمد. از همکارهایم. از میزم که شیشهش ترک داشت. از رئیسم و بیشتر از همه از پنجره اتاقم که رو به پنجره های دیگر باز می شد. پنجره هایی که پشت هر یک از آنها کارمندی بود که از اداره بدش می آمد. و از همکارهایش و از رئیسش و بیشتر از همه از پنجره اتاقش که رو به پنجره های دیگر باز می شد که پشت هر یک از آنها. نشستم و چشمهایم را بستم. سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم و مثل همیشه اولین چیزی که به ذهنم آمد این بود که چقدر تنبلم و چقدر خوب است اگر دوباره چیزی بنویسم و برای دوستانم بخوانم و آنها بگویند که خوب است یا نیست. درست مثل آن وقتها که اینقدر بی‌حوصله نبودم. از این فکر هم حوصله‌ام سر رفت. چشمهایم را باز کردم و به سنگهای مرمر کف راه رو خیره ماندم. سیاه بودند و خاکستری. نگاه هم به پاهایم افتاد. کفشهایم سیاه بودند. جورابهایم خاکستری. خواستم پاهایم را تکان بدهم. نتوانستم. پاهایم خواب رفته بودند. پاهایم سنگ شده بودند. سنگهایی در امتداد سنگهای مرمر کف راه رو. هنوز به پاهایم نگاه می کردم که نوری شیری رنگ همه جا رو روشن کرد. نوری بی حیا و خیره کننده. آقای لواسانی آمده بود و چراغ‌ها را روشن کرده بود. دوباره سعی کردم و از جایم بلند شدم. کف پاهایم سوزن سوزن می شد. دوباره روز شروع شده بود. همان روز بود که برای اولین بار متوجه او شدم. چند برگ کاغذ سفید و یک مداد جلویم روی میز بود و من از لابلای کرکره ها به پنجره های روبرو نگاه می کردم که یک دفعه صدای آمد. ترسیدم و به طرف صدا برگشتم. در شیشه ی اتاق را ندیده بود. سرش به شیشه خورد و اینکش تکه تکه شد. در راه رو کسی خندید و صدای خنده زیر و زنانه زیر سقف پیچید. به طرف او رفتم. ای کاش نمی رفتم. روی زمین نشسته بود و دستایش را به دنبال تکه های عینک روی زمین می کشید. به چشمهایش نگاه کردم. انگار یک پرده نازک روی نینی چشمهایش کشیده شده بود. تکه های عینک را برداشتم و به دستش دادم. نمیدانم درد پیشانیش بیشتر بود یا قصه شکستن عینکش. حالش را پرسیدم. چیزی گفت که نفهمیدم. فارسی نمیدانست. سرش را تکان داد. یعنی که خوب است. بعد همانطور که روی زمین نشسته بود سعی کرد شیشه های عینکش را کنار هم بگذارد. بدون عینک هیچ جا را نمی دید. چسب را از روی میز برداشتم و به سراغش رفتم. شیشه های عینک را سر هم بندی کردم و به دستش دادم. عینک را به چشمش زد. حالا از لابلای ترک ها و قطره های چسب اقلن جلوی پایش را می دید. یکی از همکارها، همانی که خندیده بود، پیش قدم شد و از بچه ها پول جمع کرد و به او داد. سه روز بعد عینک جدیدش را زده بود. یک کش کلوفت آن را پشت سرش محکم می کرد. از آن روز به بعد دیگر با دیدن او بی حوصله نمی شدم. دلم برایش می سوخت. بس که کار می کرد. روزی دوبار میز را کهنه می کشید. روزی سه بار سطل زیر میز را خالی می کرد. و روزی هزار بار همه جا را جارو می زد. یکی دوبار سعی کردم به او حالی کنم که این همه کار کردن و دستمال کشیدن او را به جایی نمی رساند. اما نمی فهمید چه می گویم. به یکی از بچه ها که زبان او را می دانست گفتم حرفهایم را برای او ترجمه کند. او در جواب خندید و گفت اگر یک ذره خاک جایی باقی بماند کارش را از دست می دهد. ساده بود. ساده و پاک و بی آزار. ساکت می آمد و می رفت. لبخند می زد و همه جا را پاک می کرد. احساس می کردم صفحه ذهنش هم پاک است. پاک پاک. انگار 40 و چند سال زندگی نکرده بود. انگار زن و 4 بچه نداشت و انگار هیچ وقت بدی نکرده بود و بدی ندیده بود. 10-12 روزی از آن ماجرا می گذشت که آمد و از من چیزی پرسید. نمی فهمیدم چه می گوید. از میان حرفهایش فقط کلمه عینک را می فهمیدم. بعد از مدتی سوال کردن و با اشاره حرف زدن، فهمیدم میپرسد که من آن روز شیشه های عینکش را چسباندم. خندیدم و گفتم که من بودم. خندید و رفت. ای کاش هیچ وقت این کار را نکرده بودم. کم کم با من مهربان شد. رفتارش با من رفتاری برابر بود و من از این موضوع خیلی خوشحال بودم. چند روز بعد بود که برایم یک کیسه کوچک گردو آورد و کنار تقویم روی میز گذاشت و آن گردوها خوشمزه ترین گردوهایی بودند که تا به حال خوردم. دیگر دلم برایش نمی سوخت. با او احساس همدردی می کردم. مگر نه این که من هم مثل او صبح تا عصر بندون که می دادم روی پرونده ها، لیست ها و نامه ها می خزیدم. کم کم دوستش می داشتم. وجود ساده و ذهن پاکش به طور عجیبی با فضای اداره متناقض بود. با همه فرق می کرد. نه مثل آقای رئیس خودش را می گرفت، نه مثل خانم منشی پرحرفی می کرد و نه مثل کس دیگر کاری به کار کسی داشت. با هم دوست شدیم و با زبانی بندرآوردی شروع به صحبت کردیم. فهمیدم که چند بچه دارد، که بچه هایش کلاس چندم هستند و اینکه زنش کمردرد دارد. و او می دانست که من 2 بچه دارم و شوهرم کجا کار می کند و چقدر حقوق می گیرم. به سادگی سوال می کرد و به سادگی چیزهایی را می فهمید که خانم منشی با سالها مرارت و کنجکاوی دریافته بود. یک روز از او خواستم که دیگر میز مرا پاک نکند و او در جواب گفت که ما مثل خواهر و برادریم و من هنوز هم نفهمیدم که در پشت این جواب چه منطقی داشت. ذهنش گاهی ساده تر و پاکتر از آن بود که منطقش رو بفهمم. با وجود او اداره برایم خوشایند می شد. مهربان بود و حضورش ذهنم را تازه می کرد. مثل بچه بزرگی بود که دورو بر من می پلکید و هر وقت چیزی می گفت تازه و شوق‌آور بود. هر روز برایم چیزی می آورد. یک روز چند دانه گل یاس، یک روز یک دانه به و یک روز چند دانه سیب سرخ کوچک. من هم دلم میخواست برای او کاری کنم، اما نمیدانستم چه کار. میترسیدم به او پول بدهم نمیدانستم این کار من در ذهن او چه اثری خواهد گذاشت. نمیخواستم او را برنجانم. ای کاش رنجانده بودم. یک بار دخترم را به اداره بردم. از دیدن دختر من انقدر خوشحال شد که انگار عزیز خودش را دیده. او را سر دست بلند کرد و چرخاند و روی زمین گذاشت. بعد دستش را توی جیبش کرد و یک اسکناس 50 تومانی به او داد. من با تعجب به او نگاه کردم و او گفت: چون که دختر خوب. چند روز بعد باز هم پشت میز نشسته بودم و به صفحات سفید کاغذ نگاه می کردم که احساس کردم دلم سخت گرفته است. تعجب کردم این دلتنگی از کجا آمده بود. سرم را بلند کردم و به پنجره های روبرو خیره شدم و خواستم به یاد بیاورم که چه چیزی از ذهنم گذشته. فهمیدم او نیامده بود و من از صبح با هیچ کس حرف نزده بودم. مدادم را برداشتم. ای کاش دستم شکسته بود. ننوشتم. مدت ها بود که می آمد و می رفت. هیچ کس متوجهش نمی شد. قد بلند بود و درشت استخوان. جمله ها پشت سر هم می آمد. همه چیز را درباره او نوشتم. از رفتارش، از ذهن پاکش و از مهربانیش نوشتم و راحت شدم. سر عقده‌ام باز شده بود. فردای آن روز وقتی به اتاقم رفتم، داشت میز را پاک می کرد. خوشحال شدم و به او گفتم که دیروز چقدر جایش خالی بوده است. وقتی از اتاق بیرون رفت، کاغذهایم را بیرون آوردم و دوباره خواندم. شخصیت او براحتی می توانست بار داستانی را به دوش بکشد. باید برای او ماجرایی می ساختم. مثلا ماجرای یک دزدی در اداره، سوء زن به او و دفاع من از بیگناهیش. نه، این خیلی مزخرف می شد. دوستش نداشتم. باید از علاقه خودم به او می گفتم. علاقه یک زن کارمند به یک مأمور خدمات. علاقه ای شاید بشود گفت مادرانه و ارتباط آن دو. ارتباط. نه. این هم چنگی به دل نمی زد. بعد یک دفعه فکرم متوجه مهربانی های او شد. اینکه هر روز چیزی می آورد. اینکه من هم می خواستم تلافی کنم. او برایم گلدان حسن یوسف می آورد و من سهمیه شکرم را به او می بخشیدم. او برایم از ده برگ مو می آورد و من به او پول می دادم. او کاری می کرد و من کاری دیگر و این محبت ها می توانست به یک مسابقه تبدیل شود. و تمام فکر و ذکر ما این باشد که بهتر تلافی کنیم تا اینکه اتفاقی می افتاد و خوب بود. فعلا بیشتر از این نمی توانستم جلو بروم. دوباره شروع به نوشتن کردم و هر روز هر چیزی را که اتفاق می افتاد درام می گنجاندم. انگار واقعیت هم با قصه من مسابقه می داد و هر روز چیزی در اختیارم می گذاشت تا از آن پیشی بگیرم. می نوشتم تا ببینم به کجا می رسم. می دانستم بعد هرچرا که بخواهم می توانم حذف کنم. یک روز وقتی داشت اتاق را جارو می زد، کمر راست کرد و گفت: این کار زن است، نه مرد. همیشه جارو دست زنها دیده بود. فکر کردم اگر بتواند با جاروبرقی جارو کند چقدر خوشحال می شود. می دانستم که برای کتابخانه یک جاروبرقی گرفتن. به کتابخانه رفتم و جاروبرقی را امانت گرفتم و برای او آوردم. با دیدن جاروبرقی جا خورد. طرز کار آن را به او یاد دادم. خندید و تمام اتاق را دوباره جارو زد. وقتی کارش تمام شد حسابی سر حال بود. ماجرای آن را هم در قصه نوشتم. فردای آن روز برایم یک دسته گل صحرایی آورد. گفت از باغچه خانهشان چیده. خانهش در جاده ورامین بود. گلها را توی لیوان گذاشتم. گلهایی بودند زرد زرد، قرمز قرمز و بنفش بنفش. درست سه روز بعد داشتم کار می کردم که آمد و انگشتش را به من نشاند. انگشتش بریده بود و روی آن چسب نواری چسبونده بود. دعوایش کردم و یک چسب زخم روی انگشتش چسباندم و خنده هم گرفت، چون می دانستم حتما فردا برایم چیزی می آورد. قصه هم نیمه کار مانده بود. باید آن را بازنویسی می کردم و جریان ارتباط خودم و او را به صورت مسابقه‌ای برای محبت کردن در می آوردم. داستانی خنده‌دار و بامزه می شد. خوب بود. مسابقه کلافگی. مسابقه می توانست کم کم به نوعی انتقام جویی تبدیل شد. مگر نه اینکه گاهی محبت دیدن آدم را کلافه می کند، چون نمی داند چگونه آن را جبران کند. کم کم هر کدام کوشیدیم تا آنچنان محبت بکنیم که آن دیگری از تلافی کردنش عاجز بماند. کار قصه به خوبی پیش می رفت. هر وقت زن غمگین بود مرد او را می خندد. هر وقت مرد می خواست با برادرش در شهرستان صحبت کند، زنگ یواشکی برای او تلفن شهرستان را می گرفت. حالا دیگر موقع آن بود که داستان به نقطه اوج برسد و تمام شود. احتیاج به یک محبت یا فداکاری داشتم. فداکاری یکی از دو طرف و معطل مانده بودم که چه کار باید کرد. دو سه روز بعد او برایم یک گلدان حسن یوسف آورد. گلدانی بود سفالی با چند شاخه حسن یوسف که برگ‌های زرشکی آن با حاشیه زرد بسیار بسیار زیبا بود. با دیدن آن از تعجب داشتم شاخ در می‌آوردم، چون عین همان گلدان را نیز در قصه‌ام برای من آورده بود. مدتی به فکر فرو رفتم و بعد تسلیم این فکر شدم که این فقط یک اتفاق بوده است. مگر نه اینکه خیلی از کارهای او را همانطوری که بود در قصه می آوردم. از شباهت کارهای مرد قصه با کارهای او هم چندان بعید نمی توانست باشد. بعد از ظهر آن روز همینطور نشسته بودم و از پنجره بیرون را نگاه می کردم که وارد شد. با دیدن نگاه خیره من به پنجره، او هم به آن طرف نگاه کرد و گفت: پنجره خیلی کثیفه. یک دفعه دلم ریخت. نکند او بخواهد پنجره را تمیز کند و از آن بالا از طبقه هفتم پایین بیفتد. فقط به خاطر آن که پنجره کثیف بوده. به او گفتم: پنجره خیلی هم تمیز است و من اصلا علاقه به دیدن آن طرف شیشه ها ندارم و اینجا طبقه هفتم است. و از او قول گرفتم که پنجره را تمیز نکنم. در این حال فکر می کردم به پایانی برای قصه‌ام دست پیدا کردم. زن می گوید پنجره کثیف است. مرد میخواهد پنجره را تمیز کند و از آن بالا میافتد و این میشود یک محبت غیر قابل جبران. تا عصر داستان را تمام کردم و سر حال به خانه رفتم. توی خانه قصه را برای شوهرم خواندم و او خوشحال شد که من بالاخره بعد از مدت‌ها چیزی نوشتم. آن شب مثل هر شب سر ساعت 11 به رخت خواب رفتم. مثل هر شب زود خوابم برد. اما تا صبح خواب می دیدم که او از پنجره به بیرون پرت می شود و می افتد و می افتد و زمین نمی رسد. صبح با سردرد از خواب بیدار شدم. هنوز دلهوره داشتم. سر راهم به اداره قصه را از کیفم در آوردم و پاره کردم و در جوی آب ریختم. وقتی به اداره رسیدم و در اتاقم را باز کردم، دیدم او لب پنجره نشسته و دارد شیشه ها را پاک می کند. کیفم از دستم افتاد و برای اولین بار سر او داد زدم که فوراً پایین بیاید. اما او خندید و گفت زن همیشه ترسید و بعد چارچوب پنجره را ول کرد و دستهایش را تکان داد تا به من ثابت کند که چقدر شجاع است. طفلک هنوز فرصت نکرده بود دوباره به من نگاه کند که از پنجره پرت شد. مرد. از بالای پنجره افتاد و مرد. به همین سادگی. و این به خاطر من بود. به خاطر من که فقط شیشه های عینکش را چسبانده بودم. به خاطر من بود که از پنجره افتاد پایین و مرد.